سلام، من محمد فتاحی‌ام و این اپیزود سوم سایبرکسته. این اپیزود در اواسط بهمن ماه سال 98 با همکاری تیم امنیت وب و تحقیقات سایبری پارسینگ ضبط و منتشر میشه. واقعیتش اینه که من برای این اپیزود منبع خاصی رو نمیتونم معرفی کنم، چون مطالبی که تو این قسمت قراره بشنوید حاصل تجربه ها و تحقیقات من راجب دارک وب و حالا یه بخشی هم راجب دیپ وب. برای همین مطالب این اپیزود به یکی دوتا سایت یا مقاله خلاصه نمیشه، ولی اگه فیلمی، کتابی یا کلن مطلبی دیدم که مفید و جالب باشه تو کانال تلگرام پادکست حتما قرار میدم. آدرس کانالم هست @cybercast_channel. البته من آیدی چنل رو و هم آیدی توییتر پادکست رو توی توضیحات این اپیزود قرار میدم. مطالب تکمیلی هر اپیزودم توی کانال میذارم، میتونید ازشون استفاده کنید. اما برگردیم به همین قسمت. دو دلیل اصلی و مهم وجود داشت که من تصمیم گرفتم یه اپیزود اختصاصی راجع به دارک وب بسازم. اولین دلیل این بود که دارک وب به یه مکان مهم برای جرایم سایبری تبدیل شده. حالا این جرایم میتونه مستقیما با پادکست ما مربوط باشه، مثلا فروش بدافزارهای مختلف یا مثلا اینجور چیزا، یا غیر مستقیم، مثلا خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه و اینجور چیزا که با اینکه فیزیکیه ولی خب خرید و فروشش روی اینترنت داره انجام میشه و یه جورایی به ما هم مربوط میشه، به مباحثی که ما توی هر اپیزود راجع بهش صحبت میکنیم. دلیل دومم این بود که شایعات مربوط به دارک وب همینطوری رفته رفته توی جامعه داره بیشتر میشه و خیلی از آدم هم باورش میکنن. منم توی این اپیزود یک بخش رو راجع به همین شایعات کامل صحبت میکنم، اینکه چی واقعیته، چی شایعه است، این اخباری که میشنویم از کجا میاد، چرا اصلا میگن دارک وب اینقدر ترسناک و مخوفه و اصلا نباید واردش بشیم و از اینجور حرفا. دیگه مقدمه رو بیشتر از این کشش نمیدم، میریم سراغ این اپیزود، یعنی دارک وب از شایعه تا واقعیت. قبل از این که بریم سراغ دارک وب یا همون وب سیاه، اول باید یه دید و یه تعریفی راجع به دیپ وب داشته باشیم، چون که از لحاظ تعریفی این دوتا به همدیگه مرتبطن. حالا ارتباطشون رو جلوتر توضیح میدم. دیپ وب یه بخش وسیعی از اینترنت رو شامل میشه که ما به این راحتی ها با این مرورگرای عادیمون بهش دسترسی نداریم، مثلا پنل ایمیل یه نفر، یه شخص، یا پنل مدیریت یه سایت. اینا درسته که روی اینترنتن، ولی ما نمیتونیم با مرورگرامون راحت سرچشون کنیم، بعد پیداشون کنیم، بعد راحت بهشون برسیم، مثلا واردش بشیم. حالا شما اینو در نظر بگیرید که هر سایت یه سری لایه‌های زیرینی داره که از لحاظ تعریف جزء دیپ وب به حساب میاد. چقدر ایمیل توی سرویس‌های مختلف ساخته میشه؟ چقدر سیستم مدیریتی وجود داره که ایندکس نمیشه؟ اصلا کلن چقدر اطلاعات وجود داره که تو موتورهای جستجو ایندکس نمیشن؟ و همه اینا زیر مجموعه دیپ وب قرار میگیرن. از اسمش هم معلومه دیگه، دیپ وب، وب عمیق. پس از لحاظ وسعت درسته اینترنتی که ما داریم ازش استفاده میکنیم با همین مرورگرامون، درسته که این اینترنت بزرگه، ولی دیپ وب چند برابر وب عادی وسعت و عمق داره. من تو اپیزود قبلی هم یه اشاره‌ای به اون عکس مربوط به کوه یخ کردم که توی کانالم هست، میتونید ببینید. دقیقا مفهوم اون عکس هم همینه. چیزی که تو عکس دیده میشه یه بخش کوچیکی از کوه یخ بیرون از آبه و برای اون کسایی که رو آبن قابل دیدنه، ولی یه بخش خیلی بزرگترش زیر آبه و اصلا دیده نمیشه، که منظور از اون بخشی که زیر آبه همون دیپ وبه. حالا دارک وب چیه؟ یه سری از سرویس‌ها که این سرویس ها میتونن کلاینت چت باشن یا یه جور وی پی ام باشن. مثلا روی اینترنت یه سری شبکه های مجزا به وجود میارن که درسته روی اینترنته، اما استفاده ازش نیاز به ابزارهای خاصی داره و با مرورگرای عادی قابل دیدن نیست. اگرم دقت کنین از لحاظ تعریفی یه جورایی زیر مجموعه دیپ وب شناخته میشه، چون تعریف اصلی دیپ وب هم همین بود دیگه که با مرورگرای عادی نمیشه بهش رسید. اما نکته مهم اینجاست، نکته که باید بهش توجه کرد، که اطلاعاتی که زیر مجموعه دارک وب قرار میگیرن به وسیله یه سری ابزار خاص قابل استفاده میشن. تو تعریفش هم گفتیم دیگه، یه سری ابزار خاص اگه داشته باشیم میتونیم وارد اون شبکه ها بشیم، ازشون استفاده کنیم، اون اطلاعاتی که روی اون شبکه ها آپلود شدن و ازشون استفاده کنیم. اتفاقا توی همون عکس کوه یخ هم پایین ترین بخش کوه یخ دارک وبه، که با اینکه متصل به دیپ وب ولی یه بخش کاملا جداست، رنگش هم فرق میکنه، مثل همون بخشی از اینترنت که بالای آبه، همون وب عادی. اینا همه به هم متصلن، همه یه جورایی با همدیگه ارتباط دارن، ولی همشون از همدیگه جدان، باز یه بخشای متفاوتی هن. چند تا از نمونه های معروف همین دارک وب، حالا منظور از نمونه همون سرویس هایی هن که زیر مجموعه دارک وب قرار می گیرن. چند تا از این سرویس های معروف میشه IRC و نامبورد یا تور که از سرویس آنین روتر داره استفاده میکنه. اتفاقا توی ایرانم بهش میگن لایه پیازی، که دقیقا نوع کاربردش، نوع استفادهش خیلی شبیه به همین اسمی که روش گذاشتن. حالا جلوتر کامل دربارهش صحبت میکنیم. ما خیلی موقع‌ها دارک وب و با تور اشتباه می‌گیریم. مثلا من خودم یادم چند سال پیش توی دبیرستان که بودم، رفیقام شروع کردن راجع به همین دارک وب صحبت کردن. تو این سنم دیدید دیگه، جف که آدمو می‌گیره شروع می‌کنه به بلوف زدن. اینا شروع کردن به همین کار که چه می‌دونم آقا من رفتم تو دارک وب مواد خریدم، من رفتم تو دد روم خیلی ترسناک بود و از این حرفای این شکلی. داستانم اینه که دارک وب اصلا یه مکان نیست که مثلا بری اونجا این چیزها رو ببینی، چه میدونم مثلا این چیزها رو بخری ازش. تو دارک وب این اتفاقا نمیفته. اون چیزی که ما ازش به عنوان دارک نت داریم صحبت میکنیم توره. اما اینجوری هم نیست که فقط تور باشه که زیر مجموعه دارک وب قرار بگیره، سرویس های دیگه ای هم هستن. یکی دیگه از این سرویس ها IRCه. IRC مخفف اینترنت ریلی چته، که سال 1988 یه فردی به اسم جارکو اویکارینن ساختتش. تلفظش هم خیلی سخته، اویکارینن. IRC در اصل یه پروتکل محسوب میشه که برای چت بین کاربرای مختلف استفاده میشه. اگر نمیدونین پروتکل چیه، باید اینجوری بگم که پروتکل مثل یه سری قوانین عمل میکنه که اگه دوتا کامپیوتر بخوام با هم ارتباط برقرار کنن باید از اون پیروی کنن. مثلا فرض کنید یه کامپیوتر داریم که از پروتکل A داره استفاده میکنه. حالا اگه یه کامپیوتر دیگه داشته باشیم، اصلا کلا یه دیوایس دیگه ولی ما اینجا همون کامپیوتر رو اسم میبریم، اگه یه کامپیوتر دیگه داشته باشیم که بخواد به همون کامپیوتر اول وصل بشه، حتما باید از همون پروتکل A استفاده کنه. ها بگذریم، IRC هم یه جور پروتکله برای ارتباط امن که هر کس بخواد ازش استفاده کنه باید از یه سری ابزار خاص که بهشون میگن IRC کلاینت استفاده کنه. نمونهش توی ویندوز هست MIRC، توی مک اسنک که تلفظش SNAK، و اگرم از لینوکس استفاده میکنید میتونید از IRSSI استفاده کنید که خیلی هم معروفه، کاربرای لینوکس مخصوصا. توی ویندوز هم هست ولی توی لینوکس خیلی معروف تره چون کامند بیسه، یعنی با استفاده از دستورات. اون نسخه اولیش اینطور بوده که با استفاده از کامندا میشد اجراش کنی، و لینوکس هم تو این قضیه خیلی از ویندوز پیشرفته تره. حالا اونا که استفاده میکنن میدونن میتونن از IRS SSI استفاده کنن. یه سری از مرورگرا هم اومدن کلاینت های مخصوص خودشون رو ارائه دادن، مثل سافاری، مثل اوپرا، فکر میکنم ارائه داده، و نسخه خیلی معروفشون هم مال موزیلا فایرفاکسه که اگه علاقه داشتین هم میتونید برید توی سایتش، سایت رسمیش، و دنبالش بگردید. هست. نحوه کارشون هم اینطوریه که همه کلاینت ها، منظورم کلاینت مرورگر نیست، کلن کلاینت های IRC، نحوه کارشون اینطوریه که شما اول کلاینت رو اجرا میکنین، چیز خاصی هم نیست، یعنی مثل نرم افزارهای دیگه است، اول اجراش میکنین، بعد ازتون میخواد که یه نیکنیم بهش بدین که میشه همون اسم مستعارتون توی هر گروهی که میخواید برید توش چت کنید، با هر کی میخواید چت کنید اون نیکنیمی که میدید اون اسم به عنوان اسم شما برای طرف نمایش در میاد. بعد بهتون یه سری شبکه ارائه میده که بهش وصلید، که من الان بهتون میگم به فرینود وصلید، و بعد از این هم چنل، اون چنلی که دوست دارید رو پیدا میکنید و با بقیه ارتباط برقرار میکنید. این کلاینت ها بسته به اون کلاینتی که دارید ازش استفاده میکنید ممکنه پیچیده یا آسون باشه، یعنی یه سری ها همه کارها رو گرافیکی کردن، ممکنه حتی مثلا براتون شبکه ها رو بیاره شما روش کلیک کنید بهش وصل شید، ولی یه سری از اونها باید تایپ کنید، یعنی با دستور و کامنت کار میکنن، مثل همون IRSSI توی لینوکس، که هر کدومو که علاقه داشتین خواستید باش کار کنید توی گوگل میتونید پیدا کنید دستورات مربوط به هر کدوم، اینکه چجوری بهش وصلید و اینا همه هست. خیلی ویدیوهای زیادی هم توی یوتیوب آپلود شده راجبش، میتونید برید بگردید پیدا کنید. فقط اسم کلاینت مورد علاقتون رو سرچ کنید، بگردید پیدا کنید. خیلی هم کار ساده‌ایه، چون الان انقدر زیاد شده که میگم توی یوتیوب هم خیلی فیلماش زیاده، حتی اگه مثلا مقالای خارجی هم نتونستید بخونید میتونید برید فیلم‌ها رو نگاه کنید، راحت ازشون استفاده کنید. کاربرد این IRC، همین کلاینت های IRC هم که گفتم، ارتباط برقرار کردنه، یعنی این ارتباط برقرار کردنم اغلب متنی انجام میشه، یعنی اینجوری نیست که شما بتونید خیلی راحت فایل ارسال کنید، معمولا فقط چت میکنید با بقیه، و مزیتش هم اینه که چون که یه پروتکل جداگانه است، یعنی روی اینترنت، درسته روی اینترنت، ولی کلا یه پروتکل جدا داره، IP ها به این راحتی قابل ردگیری نیست، و به همین خاطر هم معمولا گروه های جنبش های سیاسی و گروه های هک و اینجور آدم ها زیاد توش پیدا میشن، مثل همون انانیمس که گفتیم. یه سری فرم داشتن توی همین کلاینت های IRC، فکر کنم توی IRX بود که میشد ازشون استفاده کرد، یعنی خیلی راحت میشد پیداش کرد، ولی اونا هم از همین استفاده میکردن، از همین کلاینت های IRC استفاده میکردن و شبکه‌های خودشون رو راه انداخته بودن و با هم دیگه راحت چت می‌کردن. یعنی اکثر این گروه‌ها هم همین جوریان. انانیمس به خاطر اینکه گروه عمومی بود، یعنی اینجوری نبود که بخواد شخصیش کنه و یه عده‌ای که دور خودشونن مثلا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اینجوری بود که می‌خواست هر کسی که دوست داره عضو شه، واسه همین گروهاش پرایوت نبود. ولی اینجوری هم اینم بگم که اینجوری نیست که مثلا هر کی از یک کلاینت استفاده کنه فقط افرادی که از اون کلاینت استفاده میکنن ببینه. خیلی از کلاینت ها به هم دیگه مرتبطن، اونایی که از یه نوع پروتکل استفاده میکنن. مثلا اگه برای انتقال فایل همه از پروتکل DCC استفاده میکنن، که یه پروتکلیه برای انتقال فایل که معمولا اگه توسط اون کلاینت IRC شما تایید بشه فایل هم میتونید ارسال کنید، حالا خیلی درگیرش نمیشیم. اگه مثلا چند تا کلاینت مختلف باشن که همه از یه پروتکل استفاده میکنن، شما با مثلا شما اگه از IRSSI استفاده میکنید و یکی دیگه داره از IRX استفاده میکنه، شما میتونید با اون ارتباط برقرار کنید، چون هر دو دارید از یه پروتکل استفاده میکنید. اینجوری نیست که هر کی مثلا، مثال عادیش الان توی شبکه‌های اجتماعی عادی خودمونه دیگه، مثلا کسی از تلگرام استفاده میکنه فقط میتونه با کسی، با یه فرد دیگه که داره از تلگرام استفاده میکنه ارتباط برقرار کنه، ولی اونجا اینجوری نیست دیگه. مثلا کسی که داره از یه کلاینت دیگه استفاده میکنه میتونه با کاربرایی که از سرویس‌های خودشون استفاده میکنن هم ارتباط با اون کاربرام ارتباط برقرار کنه. و اینم یه جور مزیته. حالا به هر حال بخوایم مثالم بزنیم که شما برید ببینید، توی فیلم دارک وب، یه فیلم هست اسمش دارک وب آندیفایندد، یه بخشی داره که اتفاقا خیلی بخش جذابی هم هست که یهو لپتاپ اون پسر شخصیت اصلی تغییر میکنه و مثلا میره توی یکی از همین کلاینت ها. این مثلا مثال خوبیه، با اینکه واقعی نیست ولی اگه فیلمو دیده باشین تقریبا درک میکنین که داستان چیه. ولی اینجوری که آره دیگه، میره توی یکی از همین کلاینت ها، توش یه سری آدمن که اتفاقا یه سری اسمای مشابه هم دارن، فقط عدد داری کنارشون، مثلا فلانی از مثلا نفر 23، فلانی 24، این شکلی که توش این آدم ها حاضرن پول بدن تا شخصی که انتخاب کردن، اون شخصی که مورد نظرشونه، شکنجه بشه و فیلمشو براشون بفرستن. فیلم جالبی هم هست، البته برای بچه ها خوب نیست، مثلا مثل همین اپیزودی که ما داریم راجع به دارک وب صحبت میکنیم، این اپیزود هم خیلی مناسب بچه ها نیست، باید همون اول میگفتم، ولی هنوز به اون قسمتش نرسیدیم. اگر بچه ای دور و برتونه میتونید یه وقت دیگه گوش بدید، مخصوصا بخش مربوط به تور خیلی چیزایی نمیگیم که مناسب بچه ها باشه. ولی در کل فیلم جذابیه به نظر من، اگه ندیدید ببینید. منم اگه لینک سالمی گیر بیارم حتما تو کانال میذارم برای دانلود. حالا باید بریم سراغ دارک وبی که همه ازش صحبت میکنن، یعنی تور. اولین چیزی که راجع به تور وجود داره اینه که یه پروژه اوپن سورسه. اوپن سورس اگه نمیدونید چیه، خیلی خلاصه یعنی کدی که برای نرم افزار نوشته شده قابل مشاهده است، یعنی کدش رو راحت میتونید به دست بیارید، کد اون نرم افزار رو، اون نرم افزاری که اوپن سورسه، و اگر کد نویس باشید خیلی راحت میتونید تغییرش بدید. توی گیت هابم که اتفاقا منبع اینجور نرم افزارا یا اسکریپت های اوپن سورسه، میتونید تور رو با اسم تور پراجکت پیدا کنید. پروژه تور. تور سال 1990 به دست بخش تحقیقاتی نیرودریایی آمریکا ساخته شده که اون اوایل هم فقط برای استفاده خودشون بوده دیگه، یعنی تور رو با استفاده از یه سیستمی که حالا بعدن اسمش رو آنین روتینگ گذاشتن ساختن که اون بخش نیرودریایی آمریکا افرادی که اونجا بودن بتونن به صورت ناشناس تو اینترنت فعالیت کنن. اون موقعی هم که اون اوایلی که ساختنش اسمش تور نبوده، بیشتر شبیه یه روش بوده برای تغییر آی پی. ولی یکم بعد، یعنی دوروبر سال 1997، دارپا که یه جور آژانس تحقیقاتیه که کارش همین تحقیقات اینجور تحقیقات این مدلیه برای ارتش آمریکا، میاد این سیستم آنین روتینگ رو گسترش میده و حدود سال 2000 بوده که چند تا کامپیوتر ساینتیست با اسمای سیورسون و راجر دینگلداین و نیک متیوسان، که این اسمای این دانشمندم تو این اپیزود شده مثل امتحان الهی برا من، درسته، راجل دینگلداین و نیک متیوسان با استفاده از همین سیستم آنین نسخه آلفا و اولیه تور رو میسازن و اسمش هم میذارن تور پراجکت که همین به صورت متنباز و اوپن سورس منتشر میشه. تور تا همین الانش هم پیوسته در حال پیشرفته، همون اوپن سورس بودنش هم اتفاقا به این قضیه کمک میکنه. توی نسخه اولیه اینجوری بود که برای وصل شدن به تور یه وی پی ان به اسم تور وی پی ان داشتید و یه مرورگرم به اسم تور براوزر که اول باید به وی پی ان وصل می‌شدین و بعدش با مرورگر مخصوصتون از اینترنت استفاده می‌کردین. ولی الان توی این نسخه جدیدتری که داره میاد، شما فقط یه مرورگر دارید به اسم تور براوزر که اتفاقا برای ساختش هم از فایرفاکس کمک گرفتن، برای همین خیلی ظاهر خوشگل و شیکی داره. اصلا خیلی به عنوان وی پی ان ازش استفاده میکنن. حالا بگذاریم، شما وارد مرورگر میشید و خود وی پی ان اول وصل میشه و دیگه لازم نیست که وی پی ان رو جداگانه وصل کنید، دستی بخواید مثلا آی پی وارد کنید و از اینجور کارا دیگه لازم نیست، خودش وصل میشه. اتفاقا همون اول هم گزینه‌ای میده، میگه که کشور شما مثلا فیلترینگ داره مثل ما، مثلا اگه داره فلان گزینه رو بزنید، براتون خیلی راحت از یه تونلی عبور میده که دیگه مشکلی پیش نیاد. هدف اصلی تور همونطور که از قدیم بوده و الانم هست ناشناس بودنه و برای این کارم از آنین روتینگ داره استفاده میکنه. حالا این آنین روتینگ یعنی چی؟ این سیستم همونطور که از اسمش معلومه مثل پیاز چند لایه است. برای درک بهتر این قضیه شما هر لایه‌ای که من میگم و یه تونل در نظر بگیرید. تور برای تغییر آی پی شما میاد از 5 تا لایه استفاده میکنه. یعنی برای اینکه آی پی شما رو به آی پی ناشناس تبدیل کنه از 5 تا لایه استفاده میکنه که گفتم شما اونا رو تونل در نظر بگیرید. یعنی آی پی شما رو از 5 تا لایه عبور میده و هر لایه هم کارش اینه که آی پی شما رو به نحوی تغییر بده. در نتیجه آی پی شما اون آی پی آخری که بهتون تحویل میده اصلا دیگه قابل ردگیری نیست. یعنی مبدأش قابل شناسایی نیست. خب تا اینجا فهمیدیم که با استفاده از تور چطور میشه تو اینترنت ناشناس موند. پس این خرید و فروشای غیر قانونی و اینا کجا اتفاق میفته؟ با استفاده از همین ایده، یعنی ایده آنین روتر و ترکیبش با هاستینگ، با لوکال هاستینگ، یه سری هاستای آنلاین برای تور نوشته شد. یه سری کد نویسی این کارو کردن، اومدن از لوکال هاستینگ استفاده کردن و با استفاده از همین آنین روتر یه سری هاستای آنلاین رو تور بالا آوردن که قابلیت اینو داشت که دامنه هایی با پسوند دات آنین رو میزبانی کنه. این حالا ممکنه که یکم پیچیده شده باشه، ولی من الان خودم دیگه بحث و تخصصی نمی کنم، چون نه خودم اونقدر سوادشو دارم نه اصلا هدف پادکست اینه. فقط تنها نکته ای که تو این قسمت وجود داره اینه که یه سری سایت هستن که فقط با مرورگر تور قابل مشاهدن، با مرورگر تور باز میشن نه با مرورگر دیگه ای، و این سایت هم از پسوند دات آنین به جای دات نت یا دات کام و اینجور چیزا استفاده میکنن و اسم دامنه شون هم رمزنگاری شده است. مثلا دیگه نیست گوگل دات کام، یه چیز رمزنگاری شده است، یه کلمه رمزنگاری شده است که با استفاده از یه سری الگوریتمای کریپتوگرافی رمزنگاری شده و پسوندش هم دات آنینه نه دات کام و دات نت و اینجور چیزا. صاحب این سایت هم به این راحتی قابل شناسایی نیستن، چون هم ادمین سایت و هم اون سرورهای هاستینگ از تور استفاده میکنن و آی پی اونا دیگه قابل ردگیری نیست. این قضیه باعث شده که محتوای غیرقانونی روی تور زیاد بشه. چرا؟ چون مثلا اگر یک سایت فروش مواد رو شما روی وب عادی ببینین، اگر یه سایت فروش مواد روی وب عادی راه اندازی بشه، بلا فاصله طرف رو شناسایی میکنن، اون سازنده اون سایت رو شناسایی میکنن و دستگیر میشه. ولی روی تور این اتفاق نمیفته. اولین کاربرد جدی و اون اولین فروشگاه جدی که روی تور به وجود اومد برمیگرده به سیلک رود که یک سایت فروش مواد مخدر بود و اتفاقا به درآمدهای چند میلیون دلار تو سال رسیده بود. بعد از چند سال هم با استفاده از ردپای سازندهش توی سایت های مختلف که پیام گذاشته بودیم و اونور شناساییش کردم و سایت هم بسته شد. ببین درسته اونجا سیلک رود بسته شد، اما بعد از اون همینطور سایت های مختلف فروش مواد یا حالا اسلحه روی تور زیاد شدن. اما خارج از اینا یه سری اتفاقات دیگه هم روی تور افتاد که باعث شد شایعات مربوط بهش زیاد بشن. یکی از همینا ددرومه. من واقعا نمیدونم ددرومو چجوری باید راجبش صحبت کنم. چیزی که گفته میشه، یعنی میگن که یک سری سایت رو تور وجود داره که شما میرید توی سایت چند تا عکس براتون میاره که عکس آدمای مختلفه که اغلبم یه دخترای جوونه. شما یکی رو انتخاب میکنید و به ددروم اون شخص وارد میشید. بعد اونجا یه جلاد حضور داره، یه جلادیه اونجا که اون شخصی که شما انتخاب کردید رو داره شکنجه میده. توی ردیت هم من خوندم یکی کامنت گذاشته بود که اگه پول بهشون بدید اون کاری که شما میگید با طرف میکنه. پولم منظور بیت کوینه دیگه، نه اینجوری که بری پول بدی به طرف. منظور اینه که بیت کوین بریزی، چون دلار یا ارزهای دیگه اگه تو این قضایا استفاده بشه خیلی راحت از طرف دولت‌ها قابل پیگیریه، ولی کریپتوکارنسی ها یا رمزارزها به خاطر ماهیت غیر متمرکزشون، به خاطر اینکه دست دولت خاصی نیست، قابل پیگیری نیستن. گرچه گفته میشه وقتی سیلک رود بسته شد با یه سری الگوریتم های خاص FBI تونست افرادی که از اون سایت خرید میکردن رو شناسایی کنه. حالا کاری نداریم. تا حالا هیچ مدرک واقعی و معتبری پیدا نشده که ثابت کنه ددروم واقعیه و به نظر میرسه که فقط یه شایعه است و یه چیزیه که یه عده برای ترسوندن مردم یا حالا هدف دیگه‌ای که داشتن پخشش کردن تو اینترنت که همچی چیزی وجود داره. دقیقاً اتفاقی که واسه لولیتا افتاد. لولیتا به یه سری برده میگن، به یه سری برده‌های جنسی میگن که دست و پا ندارن. یعنی اینطور میگن که یه سری سایت روی دارک وب وجود داره که یه عده آدم میان دخترا رو میگیرن، یه چیزی مثلا قاچاق آدم، و بعد دست و پا و زبونشون رو جدا میکنن و توی سایت های لولیتا، مثلا اون سایت هایی که روی دارک وب ساختن، به فروش میذارن. اینم یکی از همون شایعاتیه که به نظر من یه عده آدم مریض شروع کردن به پخش کردنش، ولی خب مهم اینه که شایعه است و هیچ مدرکی هم برای اثباتش وجود نداره، چون اگه واقعا وجود داشت اصلا کلن دید نسبت به این قضایی ها تغییر میکرد. البته به نظر میرسه که این لولیتا برخلاف اون ددروم از یه چیزی ریشه میگیره که به نظر من از یه سایت ریشه میگیره به اسم لولیتا سیتی که محتواش پرن کودکان بود. داستانش رو تو اپیزود قبلی گفتیم که چی شد و چه بلایی سرش اومد. یه سری سایت هم روی تور هر از چندگاهی به وجود میان، هر از چندگاهی ساخته میشن که با اسم فروش هویت جعلی یا استخدام قاتل و اینجور چیزا معرفی میکنن خودشونو، که معمولا هم تهش در میاد که اینا کلاهبردار بودن و فقط پول ملت رو داشتن بالا میکشیدن، ولی خب توی مردم و جامعه اینجور میاد که همچی چیزی وجود داشته دیگه، یعنی یه سایت بوده که قاتل استخدام میکرده. فکرم میکنم که بیشترین تجارت روی دارک وب بعد از فروش مواد مخدر و حالا یه درصد کمی اسلحه همین کلاهبرداری باشه. من اتفاقا چند وقت پیش برای اینکه ببینم چطور میشه دامنه ثبت کرد و روی تور بشه سایت ساخت، با یکی از ادمین یکی از همین سرویس های هاستینگ در تماس بودم، یعنی ایمیل زدم بهش و اونم اتفاقا همینو میگفت. میگفت که من اصلا این کار دیگه انجام نمیدم، یعنی من اصلا حاضر نیستم یه مارکتو میزبانی کنم، به خاطر اینکه کلاهبرداری انقدر زیاد شده که اصلا برای من تو کشورم هم داره مشکل پیش میاد، یعنی از لحاظ قانونی داره پیگیری میشه این قضیه. ولی اینجوری هم نیست که فقط کلاهبرداری باشه، یعنی گفتیم دیگه سایت های فروش مواد مخدر، اسلحه، فروش بدافزار و اینا هنوز هستن و خیلی جدی محصولاتشون رو دارن روی دارک وب میفروشن. من نمیتونم بگم واردش بشید یا نشید، اما اینو میگم که اگر از یه سری موارد امنیتی پیروی کنید، اونا رو رعایت کنید، احتمالاً مشکلی براتون پیش نمیاد. کلن به نظر من اینجوریه که نباید از یاد گرفتن بترسید، ولی خب اگه اینجور جا هم حواستون جمع نباشه ممکنه با مشکل مواجه شید خیلی جدی، چون روش های مختلفی وجود داره که میتونن کامپیوتر شما رو تبدیل به یه بات کنن، تبدیل به یه زامبی کنن، و تو اینجور فضاها همه جور آدمی پیدا میشه، آدم نمیتونه به کسی اعتماد کنه. برای همین سعی کنید تمام مسائل امنیتی رو رعایت کنید تا اتفاقی براتون نیفته. من همینطور که چند جا هم اشاره کردم، درسته که کار این ابزارا ناشناس کردنه و کاربرا با این هدف میرن که آیدیشون اون آی پی شبکهشون ناشناس بشه، ولی هیچ وقت نمیتونید ناشناس مطلق بمونید. راسل بریکت یا همون سازنده سیلک رود درسته چند سال طول کشید، ولی بالاخره دستگیرش کردن و اینطور نبود که با استفاده از تور تبدیل شده باشه به یک ناشناس مطلق، و چند جا بالاخره رد پاشو پیگیری کردن و بالاخره دستگیر شد. پس حواستون به همه چی باشه. چیزی که گوش دادید اپیزود سوم سایبرکست بود. الان دیگه سایبرکست توی بیشتر اپهای پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن ها قابل دسترسیه و شما میتونید راحت پیداش کنید. ولی من برای ادامه دادن و ادامه کار این پادکست نیاز دارم به فیدبک های شما، نیاز دارم به حمایت بیشتر و نیاز دارم که پادکست بیشتر شنیده بشه. پس حتما اگر دوستی دارید، آشنایی دارید و کسی رو میشناسید که به این مباحث ممکنه علاقه داشته باشه، حتما سایبرکست رو بهش معرفی کنید. و نکته آخرم این که از هر جا که دارید این پادکست رو گوش میدید، اگر هنوز ما رو توی اپهای پادگیر دنبال نکردید، لطفاً این کارو بکنید. به ما توی گرفتن آمار درست‌تر و اداره بهتر پادکست کمک میکنه. خیلی ممنون، امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید.